با نام یاد خدا، سلام، وقت همگی به خیر باشه. امیدوارم خوب و خوش باشید. تو این ویس میخوام مهمترین مطالب فصل 4 کتاب رو که مربوط به رشد جسمانی دوران نوباوگی و نوپایی، یعنی 2 سال اول زندگی هست، اشاره بکنم که از جمله مطالبی که در موردشون صحبت خواهیم کرد این موارد هستند: اندازه بدن در 2 سال اول یا همون نوزادی، رشد مغز دوران نوزادی، عوامل مؤثر بر رشد جسمانی اولیه، توانایی های یادگیری و رشد ادراکی حرکتی نوزاد که به ترتیب توضیح خواهم داد. خب، در ارتباط با رشد بدن یا اندازه بدن و ساختار عضل چربی نوزاد، حالا مهمترین مطالبی که میتونیم بهشون اشاره بکنیم این هست که از لحاظ قد یک نوزاد در پایان سال اول زندگیش، یعنی در 1 سالگی، تقریبا 80 سانتی متر هست که این در واقع 50% بیشتر از قد زمان تولدش هست، و در 2 سالگی، یعنی در پایان دوره نوزادی، به 90 سانت میرسه. از لحاظ وزن هم به این صورته که در 1 سالگی وزن نوزاد 3 برابر دوران تولدش میشه، یعنی تقریبا 10 کیلو میشه، و در 2 سالگی از لحاظ وزن 4 برابر، یعنی چیزی حدود 13.5 کیلوگرم در واقع وزن نوزاد میشه. از لحاظ در واقع عضله و چربی، لازمه بگم که خب نوزادان دختر حجم چربی بیشتری و نوزادان پسر حجم عضله بیشتری دارند، و دختران معمولا کمی از پسران سبکتر هستند به لحاظ وزن. و در ارتباط با رشد بدن، خب یه اتفاق مهمی که برای نوزاد میفته و لازم هست که در واقع والدین هم ازش مطلع بشن این هست که تقریبا در اواسط سال اول زندگی نوزاد شروع میکنه به افزایش وزن، و از لحاظ ظاهری یه حالت گرد و توپولی و حالا میگن گوشتالو میشه نوزاد، که این توپولی و گوشتالو شدنش اوجش 9 ماهگی هست، یعنی نوزاد در 9 ماهگی بیشترین در واقع افزایش چربی رو پیدا میکنه، که البته خب این به خاطر این هست که دمای بدنش ثابت بمونه و از ابتلا به بیماری ها در واقع محافظت بشه. خب نوزادی که در 9 ماهگی حجم زیادی از چربی رو داشت و در واقع گرد و توپولی شده بود، از اون طرف در پایان دوره نوزادی، یعنی در 2 سالگی، تقریبا یک کودک لاغر میشه. یعنی ما در 2 سالگی لاغری که نسبتا محسوس هست رو در کودک مشاهده میکنیم. خب در ارتباط با حالا تناسب رشد بدن نوزاد هم الگوها و دیدگاه‌های مختلفی هست که از مهمترین اونها 2 تا الگو وجود داره برای اینکه در واقع قسمت‌های مختلف بدن نوزاد با چه سرعت و با چه الگویی در واقع رشد می‌کنه. یکی از این الگوها اسمش هست گرایش سریپایی، الگوی دیگه اسمش هست گرایش مرکزی پیرامونی. پس در ارتباط با تغییراتی که در تناسب بدن نوزاد ایجاد میشه، در الگوی یا در گرایش سریپایی اعتقاد بر این هست که رشد سر نسبت به رشد پا هم در دوران قبل از تولد و هم در دوران نوزادی در واقع بیشتر هست، یعنی سرعت رشد سر نسبت به پا بیشتر هست، طوری که شما اگر تصویر یک جنین رو در واقع ببینید میبینید که اندازه سر این جنین بزرگ هست و شاید به اندازه یک دوم بدن اندازه سرش بشه، و در زمان تولد هم در واقع میبینیم که در واقع هنگام تولد سر نوزاد یک چهارم کل بدنش هست، در حالی که مثلا پاهاش یک سوم بدن رو تشکیل میده، در حالی که وقتی بزرگتر میشه این اون تناسب برمیگرده، به طوری که مثلا از پایان 2 سالگی و شروع کودکی اولیه سر انسان فقط 1/5 بدنش و پاهاش تقریبا نیمی از طول بدنش رو شکل میده. در گرایش مرکزی پیرامونی هم به همین شکل اعتقاد بر اینه که رشد قسمت‌های مرکزی بدن مثل سر، مثل سینه، بالاتنه نسبت به قسمت‌های پیرامونی مثل دست‌ها و پاها بیشتر هست. باز ما نگاه کنیم هم در دوره قبل از تولد و هم در دوره نوزادی این الگو رو می‌بینیم که در واقع رشد این قسمت ها بیشتر هست تا قسمت های پیرامونی، یعنی دست و پاها. خب این هم از در واقع تغییراتی که در تناسب نوزاد در 2 سال اتفاق میفته. در ارتباط با حالا رشد مغز، من تقسیم بندی کردم رشد مغز رو به 2 قسمت، حالا نورون ها و قشر مخ مغز، که یکی یکی توضیح میدم. در ارتباط با نورون ها لازمه بگم که منظور از نورون یعنی سلول های عصبی، یا حالا میگن یه یاخته عصبی، اینه که مغز ما انسان ها حدود 100 تا 200 میلیارد نورون یا سلول عصبی داره. این نورون ها یا سلول های عصبی به چه دردی میخورن؟ اینا مسئول و موظف هستن که در واقع اطلاعات رو ذخیره سازی و منتقل بکنن. چطور منتقل میکنن؟ به این صورت که بین نورون های عصبی یا سلول های عصبی فاصله های خیلی کمی وجود داره که ما به این فاصله های خیلی کم یا فاصله بین نورون ها یا سلول های عصبی سیناپس میگیم. تو این سیناپس ها رشته های عصبی نورون ها وجود دارن که به همدیگه نزدیک میشن اما به همدیگه نمیچسبن، و اینجاست که نورون ها یا در واقع سلول های عصبی مغز انسان با آزاد کردن یک سری مواد شیمیایی که اسمش انتقال دهنده های عصبی یا پیام های عصبی هستن، در واقع پیام رو به یکدیگه منتقل میکنن که این پیام ها در واقع این انتقال دهنده های عصبی از سیناپس رد میشه، یعنی از اون فاصله بین نورون ها رد میشه و به نورون های دیگه منتقل میشه. پس چطوری نورون ها در واقع اطلاعات رو ذخیره و منتقل میکنن؟ از طریق انتقال دهنده های عصبی یا پیام های عصبی. خب ببینید، لازمه بدونیم که مغز در واقع نوزاد یا مغز انسان در هنگام تولد اندازه 30% بزرگسالی هست، اما در 2 سالگی 70% به 70% بزرگسالی نزدیک میشه، یعنی وزن مغز نوزاد در 2 سال خیلی بیشتر میشه. خب علت این اتفاقی که برای مغز نوزاد میفته و رشد مغز نوزاد میفته، یکی با برمیگرده به همین در واقع رشدی که از بود نورون ها و سلول های عصبی میفته، که یکی از عواملی که بر افزایش وزن مغز نوزاد در 2 سال کمک میکنه این هست که در واقع چون نیمی از حجم مغز رو، یعنی نیمی از حجم مغز انسان رو سلول های گلیال تشکیل میدن، سلول های گلیار چی هستن؟ سلول هایی هستن که مسئول در واقع میلیندار کردن یا پوشوندن یک غلاف یا رشته های غلاف یا در واقع یه حفاظ چربی یا یک عایق های چربی به در واقع دور رشته های عصبی هستن، تا اینکه اون پیام هایی که گفتیم، اون انتقال دهنده های عصبی که گفتیم بیشتر و سریعتر منتقل بشن. پس ببینید، چون نیمی از حجم مغز انسان رو سلول های گلیال تشکیل میدن و در واقع در دوره نوزادی و بعد از تولد این سلول های گلیال در واقع شروع میکنن و رشد چشمگیر، تکثیر چشمگیر پیدا میکنن، باعث میشه که در پایان 2 سال وزن مغز بیشتر بشه. پس یکی از اتفاقاتی که در 2 سال اول زندگی یا در دوره نوزادی برای مغز انسان اتفاق میفته، علاوه بر رشد نورون هایی که در واقع اتفاق میفته، یعنی تعداد نورون ها بیشتر میشه، بلکه در واقع این نورون ها یا رشته های عصبی انسان ها در واقع میلیندار میشن. از طریق چی؟ از طریق سلول های گلیال که اونها رو میلیندار میکنن، یعنی یک عایق یا یک غلاف چربی دورشون میپوشونن و این کمک میکنه که در واقع پیام ها سریعتر منتقل بشه و در نتیجه که میبینیم این هست که وزن مغز بیشتر میشه. خب عامل دیگه در رشد مغز نوزاد این هست که خب قشر مخ نوزاد هم رشد میکنه. قشر مخ چیه؟ ببینید اون تصویری از مغز که هست شبیه گردوه، یعنی دوتا نیم کره، اون مخ انسان رو تشکیل میده. خب ببینید، قشر مخ اون بخشی از در واقع مغز هست که دوتا نیمه داره، یعنی دوتا نیم کره داره، که میتونیم بگیم بزرگترین و پیچیده ترین ساختار مغز هست، طوری که 85% مغز رو قشر مخ در واقع انسان تشکیل میده که بیشترین در واقع تعداد نورون ها، بیشترین تعداد سیناپس ها رو به خودش اختصاص میده. حالا برای نوزاد بخوایم توضیح بدیم، خب قاعدتا وقتی نوزاد به دنیا میاد، خب قسمت های مختلف قشر مخ رو داره، یعنی دوتا نیم کره داره و هر نیم کره قطعه های پیشانی، آهیانه ای، پسری و گیجگاهی رو داره. ببینید، قطعه پیشانی در جلوی مغز هست، یعنی اون پیشانی شما پشت پیشانی انسان رو قطعه پیشانی تشکیل میده. قطعه پسسری پس سر هست، از اسمش هم مشخصه. قطعه آهیانه تقریبا میتونم بگم بالای سر هست و قطعه گیجگاهی در واقع قشر مخ چیزی حوالی گوشهای ما هست که قطعه گیجگاهی رو شکل میده. حالا ببینید، این قطعه ها یا قسمت های مختلف قشر مخ مغز انسان که هم در نیمکره راست و هم در نیمکره چپ هست، در نوزاد بعد از تولد شروع میکنه به رشد بیشتر، به خاطر خب اینکه ادراک شنوایش که در قسمت قطعه گیجگاهی هست، ادراک بینایی که بیشتر در قطعه پسری هست و مهارت‌های حرکتی، همه اینها چون رشد میکنه به مرور، در نتیجه در واقع قاعدتا اینها تحت تاثیر رشدی هست که در قشر مخ انسان اتفاق میفته. اما از بین این قطعه های مختلف، اون قسمتی که یا اون منطقه مغزی که رشدش در واقع طولانی تر هست و مدتی طول میکشه که رشدش در واقع انجام بشه، قطعه پیشانی هست. قطعه پیشانی چون مسئول تفکر، مسئول هوشیاری یا آگاهی ما، بازداری تفکر، بازداری تکانه ها، نمیدونم ترکیب اطلاعات با هم، تنظیم کردن رفتار هست، یا بخش خودکنترلی رفتار به قطعه پیشانی مغز انسان برمیگرده. اینها معمولا تقریبا میتونیم بگیم که از 2 ماهگی به بعد هست که شروع میکنن به رشد و آروم آروم رشد خودشون رو ادامه میدن. و جالب هست که رشد قطعه های پیشانی تا اواخر نوجوانی در واقع ادامه پیدا میکنه. یعنی اون قسمتی از مخ انسان که رشدش طولانی تر هست به خاطر کارکردها و به خاطر تکالیف سطح پیچیده قطعه پیشانی هست که در واقع نقشش رو در کارکردهای مختلف شناخته میبینیم. مثلا به فرض بچه هایی که بیش‌فعال هستن، ADHD هستن، اینها قطعه های پیشانی تقریبا میتونیم بگیم رشد نایافته ای دارن. یعنی چون مشکل بچه های بیش‌فعال قطعه پیشانی مخشون هست، معمولا از بود کنترل تکانه هاشون، از بود تمرکز بر اطلاعات و تفکر میبینیم که مشکلاتی رو نشون میدن. پس همه این قطعه های مغز، یعنی کل قشر مخ، در هر دو نیمکره راست و چپ بعد از تولد شروع به رشد میکنه و البته با سرعت و حالت های متفاوت بسته به اون کارکردی که اون قطعه مغزی داره. خب و مطلب بعدی در ارتباط با قشر مخ این هست که خب همونطور که میدونید قشر مخ همونطور که گفتم دو تا نیمکره داره، نیمکره راست، نیمکره چپ، طوری که تکالیف نیمکره ها با همدیگه فرق میکنه. مثلا به فرض خلاقیت انسان، تصور و تجسم، تفکر کلی نگری، هنرها، علاقمندی به موسیقی، مهارت غیر کلامی ما، احساسات ما، خیال پردازی و تخیلات ما مربوط به در واقع تکالیف یا کارکردهای نیمکره راست مغز است، در حالی که نیمکره چپ ما مسئول منطق، تجزیه تحلیل، تفکر جزئی نگری، در واقع کارهای ریاضیاتی، محاسباتی، مهارت‌های زبانی، گفتار، تکلم، تفکر، همه اینها از در واقع میتونیم بگیم تکالیفی هستن که نیمکره چپ مغز انسان مسئولش هست، که در نوزاد هم از زمان تولد مغز شروع میکنه به تخصصی تر شدن. ما به تخصصی تر شدن دو نیمکره میگیم جانبی شدن. جانبی شدن پس یعنی چی؟ یعنی که هر نیمکرهی چه راست چه چپ بعد از تولد شروع میکنه اون تکالیف و اون توانمندی ها و اون چیزهایی که مسئولش هست رو در واقع به صورت پیچیده تری رشد بده. و در ارتباط با خب نیمکره ها اینم بگم که هر نیمکره ای اطلاعات حسی رو از طرف مخالف بدن میگیره و اون رو کنترل میکنه. یعنی نیمکره راست ما اطلاعات رو از طرف چپ میگیره و نیمکره چپ اطلاعات حسی رو از نیمکره راست میگیره، طوری که خب افرادی که راست دست هستن و نیمکره چپ غالب هست، خب نیمکره چپشون مسئول توانایی های کلامی و هیجان های مثبتشون هست و نیمکره راست توانایی های فضایی رو و هیجان های منفی رو به عهده داره، که در افراد چپ دست خب غالبا حالت برعکس داره این در واقع کارکرد های مخ. و البته پژوهش ها هم نشون میدن که افرادی که چپ دست هستن غالبا نیمکره هاشون به اندازه افراد راست دست تخصصی، حالا به اون صورت تخصص خودشون رو خیلی نشون نمیدن. پس نوزاد علاوه بر این که بعد از تولد در واقع مناطق مختلف قشر مخ شروع به رشد میکنه، از لحاظ تخصصی شدن دو نیمکره هم در واقع نیمکره های مغزیش جانبی میشه. یعنی هر نیمکره تکالیف خودش رو به عهده میگیره. خب ببینید در دوره نوزادی مغز انسان علاوه بر این چیزهایی که گفتیم حالت انعطاف پذیری بیشتری داره نسبت به دوره کودکی و بزرگسالی، طوری که اگر آسیبی خدای نکرده به مغز نوزاد وارد بشه نیمکره ها در واقع سریع میتونن اون رو جبران بکنن. و مثلا به فرض اگر به نیمکره چپ که مسئول تفکر فرد هست آسیبی وارد بشه، نیمکره راست در دوره نوزادی میتونه حتی کمک بکنه به جبران این آسیبی که به نیمکره چپ وارد شده. اما هر چقدر سن میره بالاتر، یعنی نوزادی رو تموم میکنیم، در دوره کودکی و خصوصا در دوره بزرگسالی خدای نکرده آسیب های مغزی که وارد میشه نسبتا خب جبرانش طول میکشه و نسبتا خب سختتر هست. اما در دوره نوزادی به خاطر در واقع انعطاف پذیری بالای مغز آسیب ها به سرعت قابل جبران هستند. خب در ارتباط با مغز نوزاد و رشدی که براش اتفاق میفته این هست که به لحاظ روانشناختی لازمه بدونیم که هر چقدر تحریک مغز نوزاد بیشتر باشه، یعنی چی؟ یعنی محرک های مختلفی به نوزاد ارائه بشه از انواع مختلف، منظور اسباب بازی ها، محرک های شنوایی، محرک های دیداری، لامسه و الی آخر، اون همه رشد مغز بیشتر میشه. یعنی نوزادانی که بعد از تولد از لحاظ خب عاطفی ارتباط گرمی با والدین دارن، یعنی محرک های حسی لازم به در از لحاظ لامسه دریافت میکنن، اسباب بازی های مختلفی دارن، در واقع اسباب بازی هایی که قدرت شنوایی اونها رو، توانایی شنوایی اونها رو تحریک میکنه، توانایی دیداری اونها رو تحریک میکنه و الی آخر، اینها در واقع رشد مغزی بیشتری رو یا سریعتری دارن نسبت به اونهایی که تحریکات کمی در واقع مغزشون دریافت میکنه. طوری که مطالعات نشون دادن که بچه هایی که تو پرورشگاه به دنیا میان یا بزرگ میشن، بچه هایی که بی سرپرست هستن و خصوصا در محیط های پرورشگاهی بزرگ میشن که در واقع امکانات کمی دارن و حالت محرومیتش بیشتر هست، اینها مغزشون در واقع نسبت بچه های عادی در خانواده های با امکانات بیشتر برای تحریک مغز، مغزشون نسبتاً خب رشد کمتری داره یا رشد نایافته تر هست. اما این در واقع ما رشد کم رو میتونیم جبران بکنیم، یعنی نوزادانی که زودتر به فرزند خواندگی پذیرفته میشن و هر چقدر در سن پایین این اتفاق برشون بیفته، اون همه جبران این در واقع محدودیت ها و آسیب هایی که ممکنه وارد شده باشه از بعد تأخیر رشدی سریعتر جبران میشه به خاطر اون انعطاف پذیری که گفتم خدمتون. مثلا به فرض نوزادانی که در 6 ماهگی به فرزند خواندگی پذیرفته میشن نسبت به اونها که بعد از 2 سال در واقع به فرزند خواندگی پذیرفته میشن و وارد خانه هایی میشن یا خانواده هایی میشن که امکانات مختلفی رو در اختیارشون قرار میدن، مغزشون رو در واقع رشد میدن با اسباب بازی های مختلف، محرک های مختلف، چه از بعد عاطفی چه از بعد شناختی، میتونن اون در واقع تأخیری که داشتن یا رشد کم مغزی که داشتن رو جبران بکنن، که این هم یک اتفاق خیلی مهم برای رشد مغز دوره نوزادی هست. خب علاوه بر رشد مغز، مسئله دیگه که در دوره نوزادی از بعد رشد جسمانی وجود داره تغییر حالتهای خواب نوزاد هست، که ببینید در دوره نوزادی مثل دوره در واقع اوایل تولد که تو ویس قبلی گفتم، یک کودک 2 ساله به خواب زیاد نیاز داره و این مدت بهتر حدود 12-13 ساعت خواب شبانه باشه، یعنی یک کودک در 2 سالگی به این میزان از خواب نیاز داره. اتفاقی که برای خواب در واقع نوزاد میفته اینه که ترشح ملاتونین از اواسط سال اول زندگی در طول شب بیشتر میشه نسبت به روز، یعنی هورمون ملاتونین که مسئول خواب ما هست و در ما بزرگسالان خب در ساعات شب شروع میکنه به ترشح و کمک میکنه که استراحت بکنیم، در 6 ماهگی هم در نوزاد در طول شب مقدارش و ترشحش بیشتر میشه و این کمک میکنه که در طول شب بیشتر بخوابه و صبح بیدار باشه، در واقع برای اینکه نزدیک بشه به اون الگوی خواب بزرگسالی. خب اینم از خواب نوزاد. حالا ببینید، در مورد عوامل تاثیرگذار بر رشد جسمانی اولیه یا رشد جسمانی نوزاد لازم بگم که چند تا مؤلفه دخیل هست. یعنی برای اینکه یک نوزاد در 2 سالگی رشد جسمانی مناسب و معقولی داشته باشد، باید این عوامل، این 4 تا عاملی که میگم، در واقع توش دخالت مناسبی داشته باشن. یکی بحث وراثت هست، یعنی اون ژنتیکی که نوزاد با خودش به دنیا میاره، بسته به اینکه آیا مشکل ژنتیکی یا وراثتی داشته باشه یا نه، خب قاعدتا بر رشد جسمانی اولیه‌اش تاثیر خواهد گذاشت. مسئله بعدی بحث تغذیه هست، یعنی در دوره نوزادی اگر تغذیه مناسب و سالم باشد، در واقع اون همه رشد جسمانیش بهتر و سریعتر میشه. حالا تو این تغذیه شیر مادر خیلی مهمه که میتونیم به عنوان یک عامل جداگانه و زیر مجموعه تغذیه بهش اشاره بکنیم و این رو بگیم که نوزادانی که با شیر مادر تغذیه میشن، خب اینها در واقع از مزایای خیلی زیادی بهره مند میشن. نمونهش اینه که خب ببینید، در شیر مادر یک توازن بین چربی و پروتئین هست، در نتیجه در واقع این کمک میکنه به میلیندار شدن در واقع دستگاه عصبی انسان. یعنی محتویات شیر مادر به رشد مغز نوزاد کمک میکنه. از طرف دیگه در واقع تضمین میکنه رشد جسمی سالم نوزاد رو. به خاطر داشتن پادتنهایی از بیمار شدن نوزاد حفاظت میکنه، از ابتلا به عفونت حفاظت میکنه. نوزادانی که طوری که از شیر مادر تغذیه میشن، کمتر دچار بیماری های در واقع آلرژیک، بیماری های تنفسی و گوارشی میشن. از طرفی به خاطر در واقع اون مواد مغذی که شیر مادر داره، اینها از لحاظ استخوانی و رشد دندان رشد بهتری دارن نسبت به کودکانی که از شیر خشک یا در واقع مواد دیگه تغذیه میشن. شیر مادر هضمش خیلی راحت تر هست به خاطر اینکه سبکه و نوزادانی که شیر مادر رو میخورن و تغذیهشون از شیر مادر هست، سریعتر از 6 ماهگی به بعد میتونن منتقل بشن به غذاهای آبکی ساده و غذاهای بعدن خب بیشتر. پس تغذیه فوق‌العاده مهم هست در دوره نوزادی، هم برای رشد جسمی نوزاد و هم برای رشد مغز نوزاد، و در این تغذیه شدن از شیر مادر باز فوق‌العاده مهم هست. خب از باب تغذیه، اونهایی که نوزادانی که مشکلات تغذیه دارن ممکنه بیماری‌هایی رو دچار بشن که دو نمونه از بیماری‌های مربوط به سوء تغذیه، یکی ماراسموس هست، یکی کوارشیرکور هست. بیماری ماراسموس چیه؟ یک بیماری هست که به صورت بیرمقی بدن خودش رو نشون میده و این ناشی از رژیم غذایی فاقد مواد ضروری هست که در سال اول زندگی خودش رو نشون میده، یعنی از سال اول شروع میشه این. خب نوزادانی که مامانشون نتونستن شیر کافی در اختیارشون قرار بدن و یا تغذیه مادر به شدت ضعیف بوده و در نتیجه نتونسته بچهش رو تغذیه کنه، یا شیر خشک کافی حتی بهشون نتونستن بدن، یعنی نتونسته شیر مادر بگیره و شیر خشک هم نتونسته بخوره، از اون طرف معمولا اینها دچار میشن که یک لاغری شدید هست که استخون‌ها زده بیرون. در بچه های آفریقایی شاید این صحنه ها رو دیده باشین که همون بیماری ماراسموس هست. بیماری دیگه بیماری کوارشیرکور هست که این بیماری که مربوط به بیماری های سوء تغذیه هست، ناشی از اینه که وقتی پروتئین دریافتی نوزاد کم باشه، معمولا بعد از اینکه نوزاد از شیر مادر گرفته شد بین 1 تا 3 سالگی این بیماری رو نشون میده. برعکس ماراسموس، بچه‌هایی که یا نوزادانی که کوارشیرکور دارن شکم‌های خیلی برآمده دارن که در واقع ناشی از در واقع خب این همین کمبود پروتئین یا غذای نامتعادلی هست که اینها دریافت کردن و این مشکل براشون پیش اومده، که در واقع اینها نشان دهنده اهمیت تغذیه در دوره نوزادی هست. پس در ارتباط با تغذیه بدانیم که تغذیه از شیر مادر نه تنها به رشد جسمانیش بلکه به رشد مغزش هم فوق‌العاده کمک میکنه. خب عامل دیگه که بر رشد جسمانی موثره، خیلی جالبه بدونید، رشد یا سلامت هیجانی هست. یعنی هر چقدر نوزادی که به دنیا اومده از لحاظ هیجانی در وضعیت مطلوبی باشه، یعنی محبت رو دریافت بکنه خصوصا از سمت مادر، اون همه رشد جسمانی بهتری خواهد داشت. و باز جالبه بدونید که نوزادانی که بعد از تولد از محبت محروم هستن، یعنی از سوی والدین خصوصا مادر محبتی دریافت نمی کنن، بعضی از اینها در 18 ماهگی یه بیماری رو نشون میدن که اسمش هست ناتوانی در رشد کردن غیر ارگانیک. یعنی نوزاد در 18 ماهگی از لحاظ رشد جسمانی نمیتونه رشد بکنه، اما این نتونستنش برای رشد کردن، یعنی این ناتوانی در رشد کردنش، ناشی از عوامل ارگانیک یا جسمانی نیست، مثلا ناشی از مسئله تغذیه نیست، اما قشنگ مثل بچه هایی که مشکلات تغذیه دارن علائم رو نشون میدن، طوری که بچه هایی که به این ناتوانی در رشد کردن غیر ارگانیک مبتلا میشن تمام علائم بچه های ماراسموس رو نشون میدن. یعنی بدنهای بیرمقی دارن، گوشگیر هستن، بیتفاوت هستن، گریه دارن، یعنی خیلی زیاد گریه میکنن و در واقع این ناتوانی که بدن نشون میده ناشی از فقدان محبت هست، نه ناشی از مسائل یا مشکلات تغذیه. پس خیلی مهمه که بدانیم که سلامت هیجانی و عاطفی نوزاد نه تنها بر رشد عاطفی بعدی این نوزاد تاثیر خواهد گذاشت، بلکه رشد جسمانی اون رو هم تحت تاثیر قرار میده. خب مطلب بعدی در ارتباط با رشد نوزاد در 2 سالگی اینه که نوزاد چطوری یاد میگیره، یعنی توانایی های یادگیری نوزاد به چه صورت هست. خب این رو بر اساس دیدگاه رفتارگرایی من 2 تا مطلب رو بگم که 2 مورد از شیوه های یادگیری نوزاد برمیگرد به اون شرطی سازی هایی که قبلا خونده بودیم. یکی شرطی سازی کلاسیک یا پاسخگر پاولوف بود، یکی شرطی سازی کنشگر اسکینر بود اگر خاطرتون باشه. در شرطی سازی کلاسیک یا پاسخگر پاولوف گفتیم که ما با رفتارهای بازتابی سر و کار داریم و با محرکای پیشایند، که این در یادگیری نوزاد هم دخیل هست. به این صورت که مثلا من میتونم این مثال رو بزنم، اگر مادری قبل از شیر دادن به نوزاد گونه نوزاد رو نوازش بکنه، میتونیم بگیم نوازش گونه به عنوان محرک شرطی و بعد شیر دادن محرک غیر شرطی یا طبیعی که پاسخ در واقع مکیدن نوزاد رو خواهیم دید، که این کمک میکنه به، یا یک مثالی هست برای یادگیری نوزاد از طریق شرطی سازی کلاسیک یا پاسخگر پاولوفی. یعنی نوزادی که اول مادر میاد گونه‌شو نوازش میکنه بعد به شیر میده و این شروع میکنه به شیر خوردن، اگر این تداوم پیدا کنه نوازش گونه، بعدن یاد میگیره که هر موقع مادر گونه‌شو نوازش کرد میتونه پیشبینی بکنه وقوع محرک غیر شرطی یا طبیعی به اسم شیر مادر رو، یعنی تغذیه شدن از شیر مادر رو. پس ببینید نوزادان هم میتونن پیشبینی بکنن از چه طریق، از طریق خب یادگیری شرطی سازی پاسخگر پاولوف. آیا اونها از طریق پیامدهای رفتار، یعنی شرطی سازی کنشگر، هم میتونن یاد بگیرن؟ بله. یک مثال اینه که خب ببینید وقتی نوزاد از شیر مادر تغذیه میشه، خب شیر مادر که شیرین هست یه طعم مناسب و مطلوبی داره برای نوزاد، در حکم یک نوع تقویت کننده هست که باز کمک میکنه به عمل مکیدن نوزاد. طور که شما اگر بیایید به جای این شیر مادر که براش تقویت کننده هست تنبیه کننده در نظر بگیرید، یعنی یک پستونه که آماده بکنید که یک ماده ترشی، نسبتا ترشی توش باشه، نوزاد در واقع لب و دهنش رو جمع میکنه و دیگه اون عمل مکیدن رو انجام نمیده. یعنی چی؟ یعنی تقویت شدن میتونه به افزایش رفتار و تنبیه شدن به کاهش رفتار کمک بکنه که اینها این تقویت و تنبیه ها با رویکرد شرطی سازی کنشگر قابل تبیین هستن. پس یک عامل دیگه در یادگیری نوزاد همین شرطی سازی کنشگر اسکینر هست. عامل دیگه که بر یادگیری نوزاد تاثیر میگذاره مطلبی هست، مطلب روانشناختی به اسم خوگیری. خوگیری یعنی چی؟ خوگیری یعنی کاهش تدریجی در نیرومندی پاسخ به علت تحریک مکرری که دریافت میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما به اون محرکی که مدام داره به ما ارائه میشه عادت بکنیم و دیگه پاسخی ندیم یا در پاسخهای ما کاهش ایجاد بشه. مثالش مثل چیه؟ مثل اینه که ببینید، مثلا شما ممکنه توی اتاقی دارید مطالعه میکنید، بعد چند تا صدا به عنوان محرک بر شما وارد میشه، مثلا صدای ماشین هست، صدای تلویزیون هست که بلنده، بعد یه نفر با تلفن داره صحبت میکنه و شما صداش رو دارید میشنوین. مثلا فرض کنیم حالا صدای گربه هم از بیرون میاد، ممکنه که اول شما در واقع بیشتر به این محرک ها پاسخ نشون بدید، اما رفته رفته وقتی این صدا تو محیط شما باشه شما بهشون عادت میکنید. شاید تجربه کردین که مثلا وقتی داشتین درس میخوندین یه نفر پیش شما یه رادیویی باز کرده، مثلا فرض کنیم یه دوستی، یه هم اتاقی، خواهری، برادری، شما شاید اولش نتونین تمرکز کنین، اما وقتی اون صدا همچنان تو محیط باشه، صدای رادیو یا تلویزیون، شما رفته رفته دیگه بهش عادت میکنین تا جایی که حتی ممکنه یه جایی متوجه بشین که اصلا صدای رادیو رو نمیشنوین. به این میگیم خوگیری، یه چیزی شبیه عادت کردنه. در خوگیری پس چه اتفاق میفته؟ در خوگیری به تدریج در واقع پاسخ کاهش پیدا میکنه. خب پس یکی از شیوه های یادگیری نوزاد از طریق همین خوگیری هست. اومدن آزمایش کردن این خوگیری رو به این صورت که یه تصویر یا یه تابلوی رو به نوزاد نشون دادن که توش تصویر یک نوزاد هست، صورت یک نوزاد هست، و اونقدر نشون دادن که خوگیری اتفاق افتاده. یعنی چی؟ یعنی نوزاد دیگه بهش نگاه نکرده. حالا علاوه بر این که در واقع این خوگیری رو دیدن، یعنی متوجه شدن که بله نوزاد وقتی در واقع محرکی به اسم تابلو، یه تابلوی که تصویری حالا صورت یک نوزاد هست رو بارها بهش ارائه دادیم، وقتی دیگه کاهش نگاه کردن رو داره، یعنی خوگیری اتفاق افتاده، علاوه بر این متوجه چیزای دیگه هم شدن. و اون اینه که اومدن بعد از اینکه خوگیری اتفاق افتاد، یعنی نوزاد دیگه کمتر به اون تابلو نگاه کرد، میان همون تابلو رو بلا فاصله یا در واقع در فاصله کوتاه‌تری از مرحله خوگیری همراه با تصویر صورت یه پیرمرد که تقریبا مشابه تصویر نوزاد هست رو به نوزاد نشون میدن و میبینن که نوزاد اینجا در واقع اون چهره جدید رو ترجیح میده، یعنی چهره پیرمرد رو به چهره که قبلا دیده بود در مرحله خوگیری، یعنی تصویر صورت یک نوزاد، ترجیح میده و به چهره اون پیرمرد نگاه میکنه. در حالت دیگه هم امتحان کردن، دیدن که اگر خوگیری اتفاق بیفته، یعنی نوزاد دیگه به تصویر نگاه نکنه، بعد از چند مدت طولانی بیایم این دوتا تصویر نوزاد و پیرمرد رو بهش نشون بدیم، نوزاد تصویر در واقع جدید رو، یعنی تصویر پیرمرد رو ترجیح نمیده، برعکس اون چیزی که قبل این گفتم، بلکه تصویر آشنا یعنی تصویر نوزاد رو که قبلا هم بهش خو گرفته بود رو در واقع بیشتر بهش نگاه میکنه. که از این خوگیری، از این آزمایش یه نتیجه گیری کردن، اونم اینه که ببینید وقتی خوگیری اتفاق میفته و ما میایم سریع یا در مرحله آزمایش فوری یه محرک جدیدی رو به محرک قبلی اضافه میکنیم، نوزاد محرک جدید رو ترجیح میده که این حافظه نزدیک یا حافظه در واقع اخیر نوزاد رو نشون میده. و برعکس وقتی که بعد از خوگیری ما یه فاصله بندازیم و یک مرحله آزمایش تأخیری داشته باشیم برای ارائه محرک قبلی، یعنی تصویر نوزاد به همراه محرک جدید تصویر پیرمرد، اینجا نوزاد تصویر آشنا یعنی نوزاد رو انتخاب میکنه که به حافظه دور اشاره داره یا حافظه دور نوزاد رو نشون میده. خب برای اینکه مطلب روشن بشه در مورد خود شما هم یه میتونم یه مثال بزنم. مثلا ببینید، فرض کنیم که شما خونه مثلا به فرض عموتون رو خوب دیدید بارها و به وسایل خونه عموتون آشنا هستید، یعنی یه خوگیری اتفاق افتاده. فرض کنیم مثلا عموی شما جزء اون فامیل هایی هستن که شما باشون خیلی صمیمی هستین، رفت آمدتون خیلی زیاده و به نسبت به محرک هایی که تو خونه عموتون هست شما خو گرفتین، یعنی خب دیدین و عادت دارین و آشنا هست برای شما. حالا اگر شما مثلا به فرض 2 هفته پیش خونه عموتون بودید، بعد 2 هفته باز میای خونه عموتون، خب یعنی بگیم فاصله نزدیک، خب مرحله آزمایش فوری، شبیه مرحله آزمایش فوری میخوام یه مثال بزنم. شما که 2 هفته قبل اونجا بودید رو، اگر عموتون مثلا یه وسیله جدید خریده باشن، شما اون وسیله جدید رو میبینید تا وسایلی که قبلا دیده بودید، یعنی وسایلی که آشنا هست برای شما، اونا نظر شما رو جلب نمیکنن. اون چیزی که جدید هست، مثلا فرض کنیم یه گلدان جدید گرفتن، خب سریع شما اونو میبینید و حواستون به اون جلب میشه. این میگیم حافظه نزدیک فرد یا حافظه اخیر فرد رو نشون میده که نوزادان هم در مرحله آزمایش فوری همین کار رو کردن، یعنی به اون محرک جدید که تصویر پیرمرد بود نگاه کردن، نه به تصویر نوزاد که بهش قبلا خوگیری کرده بودن. حالا مرحله 2 هم مرحله آزمایش تأخیرم یه مثال بزنم. ببینید حالا برعکس، فرض کنیم که شما خونه عموتون 10 سال پیش رفتین و الان بعد 10 سال میخواین دوباره برین خونهشون. خب مسلما کلی وسیله خریدن و خونه تغییر کرده، بالاخره 10 سال گذشته. شما حواستون و نظرتون نسبت به چی جلب میشه؟ برعکس مرحله آزمایش فوری نسبت به محرک‌های آشنا. مثلا برمیگردید میگین ای این تابلو چقدر برام آشناست، ای این همون مبلی بود که مثلا قبلا داشتین، ای مثلا به فرض من این ساعت رو یادمه. ببینید اون چیزهایی که براتون آشنا هست و قبلا خوب گرفته بودین نظر شما رو جلب میکنه، نه چیزهایی که جدید خریده شدن. خب که تو مرحله آزمایش تأخیری که برای مطالعه خوگیری نوزاد به عنوان یک شیوه یادگیری انجام شد، هم همین نتیجه به دست اومد که نوزاد اومد به اون محرک آشنا، یعنی تصویر نوزاد نگاه کرد، نه محرک جدید یعنی چهره پیرمرد. و این اشاره به حافظه دور نوزاد داره و حافظه دور یعنی اشاره به مباحثی در ارتباط با یادگیری انسان که خیلی آزمایش جالبی هست. خب پس این هم یکی از شیوه های یادگیری نوزاد. شیوه آخر که میتونم بهش اشاره بکنم تقلید هست. نوزادان با تقلید یعنی کپی کردن از رفتار دیگران هم میتونن یاد بگیرن، طوری که شما اگر بیاید به یک نوزادی که خیلی جالبه ها 2-3 هفته‌ای هست، مثلا بیاین زبونتون رو بیارین بیرون، اینم شروع میکنه همین کار رو انجام میده، یعنی تصویر یا حالت چهره شما رو تقلید میکنه، که این از طریق نورون های آینه ای مغز اتفاق میفته. ببینید مغز از طریق سری نورون های سلول های عصبی کمک میکنه به اینکه انسان و نوزاد انسان تقلید رو انجام بده. و خب این تقلید کردن از اعمال بزرگسالان باعث چی میشه؟ باعث میشه که خب انسان یا نوزاد از خودش اطلاعات بیشتری به دست بیاره، خودش رو بیشتر بشناسه و چیزهای بیشتری رو یاد بگیره. پس در ارتباط با یادگیری نوزاد من به 4 تا شیوه یادگیری اشاره کردم: شرطی سازی پاسخگر، شرطی سازی کنشگر، خوگیری و در واقع تقلید. مطلب بعدی در ارتباط با رشد جسمانی نوزاد رشد حرکتیش هست که فوق‌العاده مهمه، یعنی مثل بازتاب‌هایی که تو ویس قبلی توضیح دادم، شما باید این در واقع رشد حرکتی نوزاد رو هم بشناسید. لازم نیست حفظ بکنید، انتظارم ندارم که حفظ بشید، اما دونستنش خالی از لطف نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه رشد طبیعی نوزاد رو نشون میده و نوزادانی که از این سیر، از این توالی تبعیت نمی کنند، می تونن بعدن یک سری مشکلاتی رو نشون بدن یا نشاندهنده بعضی از بیماری ها در نوزاد باشه. ببینید در ارتباط با رشد حرکتی نوزاد 2 تا ما مفهوم داریم: یکی رشد حرکتی اعمال درشت هست، یکی رشد حرکتی اعمال ضعیف هست. رشد حرکتی درشت چیه؟ اعمال درشت رو میگیم. مثل چی؟ مثل سینه خیز رفتن، ایستادن، راه رفتن، که باید بدونیم که اینها در چه بازه‌ای معمولا اتفاق میفتن. رشد حرکتی ضعیف هم اعمال ظریف و کوچیک و ضعیفتر رو نشون میدن، مثل چنگ زدن نوزاد، مثل دسترسی نوزاد به اشیا، مثل خط خطی کردن اشیا و الی آخر. ببینید این رشد حرکتی یک سیر و توالی داره که تو کتاب جدولش هست، فصل چهارم کتاب جدولش رو آورده، حتما بهش یه نگاهی بندازیم. ببینید من حالا چند تا مورد مهم رو میگم. مثلا به فرض در 6 هفتگی انتظار داریم که نوزاد بتونه سرش رو نگه داره. یعنی قبل از 6 هفتگی مشکلی نبود سر نوزاد رو اگر رها میکردیم میافتاد. این کاملا طبیعیه به خاطر اینکه هنوز به اون رشد در واقع مناسب نرسیده. اما بعد از 6 هفتگی تو این بازه انتظار داریم که آروم آروم نوزاد بتونه سرش رو محکم نگه داره، دیگه سرش نیفته. به فرض در 7 ماهگی انتظار داریم نوزاد سینه خیز بره. خب حالا داخل پرانتزی مطلب جالب بگم، مثلا بچه هایی که اختلالات یادگیری دارن، یه مطالعه نشون داده که بچه هایی هستن که سینه خیز نرفتن، خب بچه هایی که سینه خیز نمیرن بعدا ممکنه در آینده دچار اختلالات یادگیری بشن. همشون نه، برخیاشون، و اینطور بگیم که اونهایی که دچار اختلالات یادگیری میشن اکثرا یا بعضی از اونها اونهایی هستن، نوزادانی هستن که یا کودکانی هستن که در دوره نوزادی اون بازه که باید سینه خیز میرفتن 7 ماهگی سینه خیز نرفتن. و میگم اونهایی که سینه خیز نمیرن حتما در آینده ناتوان یادگیری نمیشن، اما ناتوانهای یادگیری معمولا این ویژگی رو نشون میدن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه سینه خیز رفتن به جانبی یا تخصصی شدن عملکردهای مغز کمک میکنه، و وقتی اینا این در واقع تو مرحله رشد حرکتیشون این رو میندازن، یعنی سینه خیز نمیرن، به هر علتی مثل والدینی که برای بچه رورواک گرفتن و اصرار دارن که نوزاد سری راه بره، یعنی اجازه نمیدن سینه خیز رفتن رو تجربه بکنه، یا حالا به خاطر ویژگی های ژنتیکی خودش، به خاطر ویژگی های یا تفاوت های فردی خودش سینه خیز نمیره، ممکنه در آینده به خاطر اینکه خب از بعد جانبی شدن مغز این سینه خیز رفتن بهش کمک میکنه، ممکنه یه تفاوت هایی رو نشون میدن و در آینده یادگیریشون متفاوت از بچه های عادی باشه. خب فقط این یه مثال بود که به ما این اطلاعات رو میده که چقدر این مهارت‌های حرکتی ظریف و درشت بودنشون چقدر مهم هست و به موقع بودنشون چقدر باز میتونه به ما اطلاعات بده. یا مثلا به فرض در مورد ایستادن، مثلا 11 ماهگی نوزادا میتونن به ایستند خودشون کامل به تنهایی. در 11 و در واقع چند هفتگی یا تقریبا بگم در 12 ماهگی میتونن بدون کمک راه برن، یعنی نوزاد در 1 سالگی راه میرود. در 23 ماهگی که میتونن در واقع بالا بپرن، و مثال های دیگه که هست تو کتاب میتونید مطالعه کنید. این تاریخ هایی که گفتن یه تاریخ های میانگین هست، یعنی شاید یه خورده بیشتر و کمتر بشه، اما انتظار میره که در همون حول و حوش رشد حرکتی ظریف و درشت نوزاد اتفاق بیفته، که گفتم اگر از این توالی خارج بشه میتونه به ما اطلاعات بده، برای اینکه در واقع حواسمون باید به خیلی چیزها باشه. و مطلب آخر در ارتباط با رشد جسمانی دوره نوزادی، یعنی 2 سال اول، رشد ادراکی هست. ادراک یعنی چی؟ ببینید ادراک به احساس مربوطه. اول باید احساس رو بگیم بعد ادراک رو تعریف بکنیم. احساس یه حالت انفعالی داره در انسان، و این هست که وقتی گیرنده های حسی ما در معرض یه محرک قرار می گیرن، در معرض یه تحریک قرار می گیرن، در ما حسی رو ایجاد می کنن. مثلا به فرض یه بادی به صورت شما می خوره، یعنی در واقع با صورت شما تماسی برقرار میشه. یه جسم داغ به دست شما میخوره، یه صدایی به گوش شما وارد میشه، یه چیزی رو میبینید، همین اینها احساسهایی در شما ایجاد میکنن. ادراک چیه؟ ببینید، اگر ما احساسامون رو متوجه بشیم، اونها رو سازمان بدیم، اونها رو معنی بکنیم، تعبیر بکنیم، میشه ادراک. یعنی وقتی جسم داغی بر دست من خورد، من بیام اون رو حس بکنم و بعدش بگم آی سوختم، این سوختم، این تفسیر این احساس میشود ادراک. پس ادراک یعنی معنی کردن. معنی کردن چی؟ احساسای من. خب حالا در ارتباط با رشد ادراکی نوزاد چه اتفاقاتی میفته؟ پس قاعدتا باید یه ارتباطی، یک برگشتی بکنیم به احساس نوزاد. قبلا هم گفتیم که وقتی نوزاد به دنیا میاد، حواسش مثل شنوایی، چشایی، در واقع بویایی و بینایی، لامسه، شروع به رشد میکنه و در بین اینها رشد بینایی نسبتا با تأخیر هست. اینجا لازم بگم که در حدود 2 ماهگی نوزادان میتونن مثل بزرگسالان روی اشیا تمرکز بکنن و آروم آروم رنگ‌ها رو تشخیص بدن. پس ببینید قبل 2 ماهگی نوزادان بیشتر سیاه و سفید میبینن، ولی بعد از 2 ماه میتونن رنگ رو تشخیص بدن و در 6 ماهگی که سطح بینایی نوزاد به سطح بزرگسالی، یعنی 20-20 میرسه. از لحاظ ادراک نوزاد میتونه ادراک عمق داشته باشه، یعنی در واقع پژوهشگران مطالعه کردن، دیدن که نوزادان میتونن درباره فاصله بین اشیا از خودشون قضاوت داشته باشن. و کی این اتفاق میفته؟ زمانی که نوزادان میتونن سینه خیز برن، یعنی حوالی 7 ماهگی، ادراک عمق به اونها کمک میکنه که به فرض از پله ها نیفتن، اسباب بازی مثلا به وسیله ها برخورد نکنن، به یه سکوی مانع برخورد نکنه. پس بچه هایی که سینه خیز میرن تو آزمایش ها، وقتی به یک عمقی میرسن، مثلا به یک فرض کنید سکوی که یه فاصله ای داره، یه عمقی رو نشون میده، وای میستن و میترسن، که این نشان دهنده ادراک عمق نوزاد هست. و در واقع رشد های دیگه هم باز از لحاظ ادراک اتفاق میفته، مثل در واقع نگاه کردن نوزاد به محرک های طرحدار و پیچیده که اون رو ترجیح میدن به محرک های ساده. مثلا وقتی صورت یک انسان رو میبینن، ترجیح میدن در واقع به اجزای مختلفش نگاه بکنن تا اینکه یک صورتی رو نشون بدیم که خالی هست و اجزا توش نیست، که این نشون میده که میتونن طرح رو و صورت رو ادراک بکنن و علاقهشون به طرحهای پیچیده تر بیشتر هست تا طرحهای ساده. و اینکه از لحاظ باز ادراک میتونن ادراک چند وجهی داشته باشن، یعنی میتونن اطلاعات بینایی، شنوایی، لامسه، بویایی و چشایی رو با درک کردن اشیا و رویدادها به صورت یک کل، به صورت یک در واقع یک کل، یک پارچه معنی بکنن، نه جدایی از هم، که باز نشان دهنده پیچیده در شدن و رشد بیشتر سیستم حسی نوزاد هست. خب همه مطالبی که گفتم در ارتباط با فصل 4 کتاب لورابک، یعنی رشد جسمانی دوره نوباوگی و نوپایی که من معنی میکنم نوزادی هست، که ما به رشد در واقع جسم، رشد بدن یعنی وزن و قد و تناسب اشاره کردیم، رشد مغز در قالب نورون ها و قشر مخ مغز اشاره کردیم، بعد از مغز اومدیم خوابش رو گفتیم، الگوهای خوابش رو گفتیم، و عواملی که بر رشد جسمانی مؤثر هستن که گفتم یکی وراثت هست، یکی تغذیه هست، تغذیه با شیر مادر هست و سلامت جسمانی هست، بیماری های مربوط به سلامت جسمانی و تغذیه رو گفتم، و در واقع یادگیری رو گفتم که از 4 طریق یادگیری اتفاق میفته و یه اشاره به ادراک و رشد حرکتی نوزاد شد، که حالا این مطالبی که گفتم به صورت مختصر و مفید مهمترین مطالبی بود که به نظرم دونستنش لازم هست. و تا اینجا برای رشد جسمانی کافی هست. خسته نباشید.